310 552 با پیش شماره 025 و سامانه پرمکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست برای دریافت سوالات و شبهاتتون تا در برنامه مطرح بشون. انشالله جناب استاد محمدی پاسخ بدن. بریم تا فرمان و اولین سوال.
یه شبهه به وجود اومده، میگن که اصول به عقاید این هستش که خود انسان باید تقول بکنه و برسه به اینکه خدایی هست و معادی هست اینا، ولی خب اگر به این نتیجه نرسید آخرتش در جهنمه. خواستم ببینم نظر استاد محمدی در این رابطه چی هستش.
بله واقعا اینجوری هست استاد محمدی، یعنی اگه کسی رسید به اینجایی که آخرتی وجود نداره، اصلا خدایی وجود نداره و به تعبیر ما کافر شد، این واقعا میره جهنم؟
از کنم چه نقطه اول اینه که این که اصول عقاید عقلیه، بله، تحقیقیه، بله، در اصول عقاید ما نمیتونیم تقلید کنیم، باید تحقیق کنیم و به نتیجه برسیم. اما این که حالا راه تحقیقش چیه، حتما باید انسان بره همه دین ها رو مطالعه بکنه، همه آیین ها رو مطالعه بکنه، 40 سال تو این رشته کار کنه، بعد اون وقت بفهمه که حق با اسلامه. نه این نیست، غیر مستقیم هم که انسان بتونه حق رو بفهمه کافیه. خب من پدر و مادرم رو قبول دارم، اینها عاقلن، عمری ازشون گذشته، دیدن حقیقت اسلام رو، 50 سال 60 سال عمر کردن دیدن، اونها میگن اسلام درسته، منم قبول دارم که اسلام درسته. من علما رو قبول دارم، در طول تاریخ این علمایی که بودن هزاران جلد کتاب نوشتن و ده ها دلیل آوردن، من به حرف اونها اعتقاد دارم، باور دارم، بنابراین عقاید رو قبول دارم. در واقع این میشه تحقیق غیر مستقیم. یا مثلا مستقیما خودش میره دنبال تحقیق، خب این غالبا امکان پذیر نیست. یه جوان مثلا 15 ساله، یه دختر مثلا فرض کنید 10 ساله بخواد بره همه حقایق دین رو بفهمه، بعدم مقایسه کنه ببینه کدام آیین بهتره، خب این غالبا سخته و امکان پذیر نیست. اما غیر مستقیم چرا؟ اینم کافیه، این هم میشه تحقیق، این هم میشه عقل، اینم تقلید نیست. مطلب بعد این که اینجوری نیست که حالا انسان اگر رفت تحقیق کرد به نتیجه نرسید، یا عرض کنم که به نتیجه اشتباه رسید، بگیم که این 100% دیگه اهل جهنم خواهد بود. بلکه این افراد دو دست تقسیم میشن. یک دسته کسانی که عرض کنم که حق رو پیدا نکردن اما قرض و مرض ندارن، دنبال حق بودن، گشتن پیدا نکردن، یا اشتباه کردن، باطل رو به جای حق برگرفتن. اگه اینها واقعا راست بگن، تحقیق کرده باشن، یک، و دو، اغراض نفسانی و غیر نفسانی نداشته باشن، دو، اینها رو نمیشه گفت که اهل جهنمن. اینها مستضعفین فکری و فرهنگی هن که ما گاهی در همین برنامه ها ازشون یاد کردیم و توضیح دادیم. یک دسته کسانی که واقعا دنبال حق هستن، در مقابل حق هم تسلیمن، حق رو پیدا کردن، قبول میکنن، خب اینها نمیشه گفت که اهل جهنمن، بلکه اینها مستضعف هستن که تکلیفشون در آخرت روشن خواهد شد. دسته دوم کسانی که نه، واقعا حق براشون آشکار شده، راه راست رو شناختن، ولی به خاطر اغراض کوتاه محدود و پست دنیوی اون راه رو نرفتن، راه باطل رو رفتن، خب طبعا اینها به مقصد نخواهند رسید. اینها بله کافرند و اهل جهنمند، که این دست خیلی کمن. این دست دوم که عالمن آمدن حق رو نپذیرفته باشن، اینها خیلی کمن. دست اول خیلی زیادن. اون مواردی که باعث استضعاف میشه، محیط و تاریخ و فرهنگ و رسانه و نمیدونم ده ها عاملن که افراد و انسان‌ها به استضعاف می‌کشونن. اونها تعدادشون زیاده، ولی این دسته تعدادشون کمه. پس کسانی که تحقیق کردن، دنبال حق بودن ولی پیدا نکردن، دو دسته شدن. یک دسته حق رو پیدا کردن و قبول نکردن، ولی اینها رو ما قبول داریم که اهل بهش نخواهند بود. البته همین‌ها هم اجر و زحمتشون ضایع نخواهد شد. ما چون بحث مستضعفین رو در بحث عدل الهی مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، دوستان اونجا مراجعه کنن. اینها هم کارهای خوبشون اجرشو دریافت خواهند کرد، یا در دنیا یا در برزخ، یا به هر حال اینجوری نیست که بخوان زحمتی کشیده باشن، کار خوبی انجام داده باشن و این کار خوبشون پاداشی نداشته باشه. اما اهل بهش نخواهند بود، چون عمدن راه حق رو قبول نشدند و برخلاف راه حق، یعنی به سمت جهنم رفتن و خودشون جهنم رو برگزیدند. اما دسته اول نه، دسته اول چه مستضعفن، اونها حد اکثر این که در آخرت صحنه امتحان خدا هم براشون ایجاد میکنه و بر حسب اون امتحان که غالبا اونها در اون امتحان پیروز خواهند شد، بر حسب اون امتحان اونجا تکلیفشون روشن میشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یک سوال، و این که فرمودید که حالا یه عده از انسانهایی هستن که به صورت غیر مستقیم و عقلانی میپذیرن بحث اصول اعتقادات رو، نسبت به این که خب پدر من مادر من اینها حتما بررسی کردن، اینها حتما قبول دارن و من هم چون اینها رو قبول دارم پس من هم قبول میکنم و میشه راه عقلی.
بله،
دقیقا همین حرف رو مشرکان و کفار در قرآن هم گفتن نسبت به این که خب این دین پدران ماست و دین اجداد ماست و ما هم اونها رو قبول داریم، پس اونها هم نباید برشون حرجی باشه.
بله، منتها اون نکته که اینجا وجود داره که نباید ازش غفلت کرد اینه که اون چیه حقه، اون چیه عقل انسان بهش حکم میکنه، اون چیه که فطرت انسان بهش حکم میکنه، فرض ما اینه که انسان با چشم دلش خدا رو میبینه، با چشم فطرتش، با چشم عقلش خدا رو باور داره و میبینه با چشم دل عقلش خدا رو. خب اونجا اگه دقت کرده باشه قرآن بهش میفرماید که خب شما عقلتون چی میگه؟ اینایی که نه حرف میزنن نه فایده‌ای دارن نه ضرری دارن، چطور اینا میتونن شما رو خلق کرده باشن؟ چطور میتونن در سن اگه موثر بودن در سنش خودشون موثر بودن؟ فرق اینه که آنچه که اونها میگفتن با اون عقل بدیهی انسان منافات داشت، نه تحقیق نه تخصص، با عقل بدیهی انسان منافات داشت، اما اینجا با عقل بدیهی منافات نداره. به هر حال انسان میگه پدر و مادرم راست میگن، نه اینکه هرچی گفتن راست میگن، آنچه که با عقل بدیهی انسان منافات نداشته باشه. خب حالی از آداب و رسوم میشه پدر و مادران قبول نداریم، ما عقل انسان قبول نمیکنه، ممکنه انجام بده. فرض کن بعضی از این آداب و رسوم میشن تو جامعه خود ما هست، اینا خلاف عقله، ممکنه حتی انسان انجام هم بده، ما نمیگیم حقه این راسته، اما اون چیزی با عقل بدیهی منافات نداشته باشه. میگه که میگن مبدا عالم هست، عقل من میگه، فطرت من هم میگه. تاکید میکنم که در واقع عقاید در اون حد لازمش امر فطریه، همه انسان ها فطرتن خدا را باور دارن، معاد را باور دارن، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل الخلق لا ذلک الدین القیم فعقم و شکل دین حنیفا. دنبالش میفهمد چی؟ فطرتن لاحلتی فطرتن ناسالیها، فطرتن انسان خدا را قبول داره، فقط باید یک نماد خارجی هم داشته باشه، اون وقت با پذیرش پدر و مادر که منطبق بر فطرتش میشه این راه رو برمیداره. وجود عقاید از اون بدیهیات فطریست، یعنی این که معلول علت میخواد از بدیهی ترین گزارهای عقلی انسان هست. ما از این گزار بدیهی تر از عقلی نداریم. خب این خیلی بدیهی است که خدا هست. چرا؟ چون ما معلول و آیات خدا رو میبینیم. این حرف عقل هست، اون وقت با شنیدن از پدر و مادر، با شنیدن از علما و تطبیقش بر همین حرف عقل، انسان به سادگی چیه؟ میپذیره. اما چون بت پرستا میگفتن، پدران و مشرک میگفتن، اون رو هم عقل قبول داشت.
وقت بگیم عقل یک دختر خانم کم سن و سال یا پسر کم سن و سال به این مسائل میرسد؟
با کاملا، چون فقط بس علت و عرض کردن از بدیهی ترین گزارهای عقلی علت و معلوله و عرض کردن در فطرتشون هست. آیه 172 سوره
آیا فطرت پوشانده نمیشود؟
نه، هنوز پوشانده نشده، بعدها ممکنه اغراض بیان پوشانده بشن بپوشونن. آیه 172 و 173 سوره مارکی اعراف، همه آیه که راجب عالم زر هست. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلی شهدنا. این هست تو وجود انسان دیگه، این قالوا بلی چیه؟
هست.
فقط باید یک در خارج هم انسان یه نماد، یک کمک از خارج بگیره، و خودش با عقل نظریش هم به خدا میرسه، یا وقت نه خودش با عقل نظریش نمیرسه، از عقل نظری دیگران بهره میگیره که این مشکل حل بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم آماده دریافت سوالات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست.
در عدل خدا هیچ شکی نیست، خداوند عادل است و ظالم نیست. ولی یه سوال برای من پیش اومده، نمیدونم چرا زمان رسول الله 5 معصوم وجود داشتن، مردم رو این 5 هدایت میکردن، ولی در زمان ما یکیشم الان حاضر نیستن، غائب هست. خب این بهتر نبود که واقعا از وجود ایشون استفاده میکردیم؟ این جوابش چیه؟ تشکر میکنم، خیلی ممنون.
چند مطلب رو باید توجه کنیم. مطلب اول این که خب ما سطح عقلانیت مردم زمان خودمون رو با عقلانیت زمان اون زمان نسنجیم. اون زمان نه تنها از اون 5 معصوم که از خود پیغمبر هم بهره نمی بردن، در مقابل پیغمبر هم پیغمبر رو می دیدن، معجزات پیغمبر رو می دیدن و قبول نمی کردن، در حالی که مردم ما، مردم زمان ما به خاطر وجود یک سیاهی بر سفیدی به قول خود پیغمبر ایمان میارن، میفهمن. این درجه عقلانیت و این سطح عقلانیت و شعوری که مردم در زمان ما دارن قابل قیاس با اون مردم نیست. اونها پیغمبر رو میدیدن قبول نمیکردن، در حالی که مردم ما ندیده چیه؟ قبول دارن. تو دعای افتتاح دوستان خواندن اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا. در این حال اینا همه هست، اما همه رو قبول دارن در زمان ما. مطلب دوم این که آیا اون مردم اون زمان چه تعدادشون با چه شعاعی از وجود این 5 معصوم بهره می بردن؟ حالا ما بهشون اضافه می کنیم حضرت خضر هم بود، افراد دیگری هم بودن، چه تعداد از وجود اینها بهره می بردن؟
معدود، کم،
بسیار کم. که اون تعداد زمان ائمه دیگه بیشتر شدن، تعداد افرادی که در زمان امام صادق علیه السلام از وجود امام صادق که فرض کنیم مثلا خودش تنها بود یا با امام موسی بن جعفر 2 مثلا باشن، تعداد افرادی که از وجود امام صادق علیه السلام بهره بردن هزاران بار بیشتر بودن از اون تعداد وجود افرادی که از وجود پیامبر بهره بردن. در این حال که او 1 بود ولی اونها چیه؟ تعدادشون زیاد بود. تعداد افرادی هم که الان از وجود مقدس امام زمان علیه السلام بهره میبرن خیلی بیشتر از تعداد افرادی که در زمان پیامبر چیه؟ از وجود پیامبر بهره میبردن. اول چی عرض کردم؟ خود عقل انسان ها، سطح عقلانیت انسان ها کمک میکنه که انسان ها راه حق رو انتخاب بکنن، ولو این که معصوم هم در بینشون نباشه، غایب باشه. اما اون زمان اینجوری نبود، معصوم در بینشون بود، معجزه میکرد، میگفتن هازا سحر مبین، میگفتن بگو این درخت بیاد جلو، میاد جلو، بره عقب، میرفت عقب، نصفش بیاد جلو، میامد، این نصف هم بره، میگفتن هازا سحر مبین، عجب سحر بزرگی، ماه رو به 2 کن، شق القمر کن تا ما ایمان بیاریم. وقتی یه پیامبر این کارو میکنن گفتن که چه ساحر قوی پنجه مثلا، در حالی که مردم ما عقلشون خیلی بیشتر از این حرفاست که بخوان کرامتی رو، معجزه‌ای رو، نه یه سخنی رو از امام بشنوند و به خاطر همون ایمان نیارن. یعنی این سخن دلیل بر اینه که گوینده این سخن آدم الهی بوده. نکته دوم که عرض کردم، نه چه تعداد اون زمان از وجود پیامبر و بقیه معصومین بهره می‌بردن، انگشت شمار. اون تعداد الان خیلی بیشتر از وجود امام مستقیم و غیر مستقیم از وجود امام زمان علیه السلام بهره می‌برن. اون زمان اگر مردم اشتباه می‌کردن، پیامبر میومد میگفت که شما اشتباه کردید، راه اینجا نیست، راه از این طرفه. الان هم اگر مردم اشتباه بکنن، علما اشتباه بکنن، امام زمان چیکار می‌کنه؟
مسیر رو درست
میاد، میگه شما اشتباه دارید، میرید از این طرف باید برید. حالا اینکه شکل این که امام زمان چطور میخواد تصحیح بکنه راه رو، خب این فرق میکنه. اونجا خود پیامبر میامد، تازه بازم گوش نمیکردن. اینجا امام زمان علیه السلام از طریق القایی به یکی از علما داشته باشه یا به هر شکلی که خودش صلاح بدونه، همون کاری که پیغمبر میکرد رو امام زمان چیکار میکنه؟
انجام.
مثلا بعد اینکه دوستان توجه داشته باشن که اصل هدایت که تحت عنوان هدایت به عمل در قرآن ازش یاد شده، اون هدایت باطنی است که امام، خود وجود زیجود امام یک حوزه هدایتی وسیعی در همه عالم ایجاد میکنه که هر قلب شایسته‌ای، هر کسی که خاصیت انسانیت درش باشه جذب اون حوزه میشه و از این طریق هدایت میشن، که این اسمش هدایت به امره. شما هر جای دنیا که هر جای زمین که یک قطب نما باشه، عقرب های قطب نما در چه جهتی قرار میگیرن؟ شمال جنوب. چرا؟ چون در دو قطب زمین دو تا حوزه مغناطیسی قوی هست که همه زمین رو گرفته. این آهنربا که دو سرش رو، دو سر اون عقربش رو آهنربا گذاشتن، جذب به اون قطبین زمین میشه، در نتیجه هدایت میشه به سمت شمال و جنوب. امام یه چنین حوزه هدایتی در کل عالم ایجاد کرده که هر کس خاصیت آهنربایی داشته باشه، هر دلی که شایسته باشه، جذب به امام میشه و هدایت میشه. که این تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد شده. این برادر عزیز که آدم آگاهی هم از فرمایشاتش معلوم بود که هست، مراجعه کنم به آیه 73 انبیا و 24 سوره مارکه سجده، تفسیر رو ببینن، تفسیر المیزان رو مخصوصا ببینن، یا آیه مثلا 124 سوره مارکه بقره، خواهند دید که این هدایت دیگه لازم نیست امام در بین مردم باشه، نباشم این هدایت به قوت خودش باقی است، چون هدایت هدایت باطنیه، ارائه طریق نیست، آدرس دادن نیست که باید باشه که بگه آدرس از این طرفه، نه، او تصرف میکنه در قلبها و قلبها رو جذب میکنه به خودش و به سمت خدا هدایت میکنه. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که خب حالا علت محرومیت ما از این که امام در بین ما نباشه چیه؟ خب خود ما هستیم، خود بشریت هست دیگه. اون مرحوم خواجه در اون کتاب تجدیدشون جمله خیلی زیبایی دارن، چون بعضی اشکال میکنن که این که شما میگید امام لطفه، خب در بین ما که نیست، متصرف که نیست. شما میفرمایید وجود او لطفون و تصرف او لطفون آخر و عدم هم منا. خود وجود امام یک لطفه، متصرف بودن، در بین ما بودن، حکومت به دست گرفتن و کارها دستش باشم یک لطفه. حالا چرا ما از این لطفه دوم محرومیم؟ چون خودمون، کوتاهی خودمون هست. اگر زمین مساعد بشه، اگر ما آنچنان شایستگی پیدا بکنیم، آنچنان زمینه عرض کنم که پذیرش امام و اقتدا به امام در ما به وجود بیاد که خدا من صلاح بدونه، امام میاد در بین ما، اون وقتی حالا مثل زمان پیغمبر نیست که یه عده معدودی بخوان از پیغمبر بهره ببرن، امام زمان رسان هر گوشه عالم که باشه، همه بشریت از وجودش چیه؟ با همین تکنولوژی جدید بهره میبرن. اینم نکته آخر که به هر حال خود ما باید کاری کنیم که زمینه برای اینکه این خورشید از پشت ابر بیرون بیاد فراهم بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. امیدوارم که با خوب بودنمون، گناه نکردنمون، ان شاءالله باعث بشیم که حضرت حجت هر چه زودتر ان شاءالله حضور پیدا کنه. خیلی ممنونم آقای محمدی. میخوام این سوال پیامکی بخونم، قبلش بریم تا فرمان یک مطلبی رو بشنویم، احتمالاً برمیگردیم و سوال پیامکی.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید آقای محمدی. از سیرجان پیامک داریم. جناب آقای اکبری یا سرکار خانم اکبری اینطور فرمودن که اگر بگوییم حضرت آدم 12000 سال پیش بر روی زمین آمده و پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرزند ایشان هستند، چگونه در این مدت حدود 11000 سال 124000 پیامبر آمده است؟ یعنی حدوداً هر ماه یک پیامبر به این دنیا آمده. این چجوری امکان داره؟
بله، خب اشتباه این قضیه اینه که خیال کردن که پیامبرها پشت سر هم اومدن، یعنی که در هر زمان یک پیامبر بوده، تا اون یک پیامبر بوده پیامبر بعدی نبوده. در که اینجوری نیست. در یه زمان ممکنه که چندین پیغمبر بودن، مثلا در زمان حضرت ابراهیم شما در نظر بگیرید، خود حضرت ابراهیم، فرزندش اسماعیل، فرزند دیگرش اسحاق، حضرت لوط، از کنم که اینها همه چی بودن؟ پیغمبرش رو ما میشناسیم. در زمان حضرت موسی، خودش، برادرش، پسر خانمش، شوهر پیغمبر. خب می‌بینید چند تا پیامبر همزمان در عرض هم بودن. تازه نه اینکه ما اسمشون می‌دونیم که ما همش 28 تا از 28 تا 27 تا از اسمای پیامبران در قرآن اومده و 37 یا 38 تا پیامبر ما می‌شناسیم از 23000 پیامبر. بقیه رو نمی‌شناسیم. مزه باید برمیاد که گاهی در یک زمان ده ها و صد ها پیامبر در عالم بودن. مثلا داریم که در یک بین الطلوعین، در یک ساعت بین الطلوعین، بنی اسرائیل یهودیا 70 پیامبر رو کشتن، سر بریدن و به شهادت رسوندن، بعدن رفتن سر کاراشون. هیچ اتفاقی نیفتاده. چه تعداد پیامبر در بین مردم بوده که 70 پیامبر چیه در یک بین و طلوعین به شهادت رسوندن، بعدم گویی اتفاقی نیفتاد رفتن سر کارشون. اشکال این سوال اینه که خیال کرده که پیامبران به ترتیب اومدن. گفته خب نه، پیامبران دو دسته بودن، یک پیامبران تشریعی بودن، بله اونها به ترتیب اومدن، اونها 5 تا بیشتر نبودن. یعنی مادام که شریعت از نوح بود دیگه شریعت از ابراهیم نبود، مادام که شریعت از ابراهیم بود دیگه شریعت از موسی نبود، شریعت از موسی بود شریعت حضرت عیسی نبود. اینها درسته که هر کدام شریعت قبلی خودش چیکار کرده، نسخ کرده، اما عمده پیامبران پیامبران تبلیغی بودن. اون نقشی که الان به عهده علماست، پیامبر فرمود علما امتی که انبیا و بنی اسرائیل یا افضل که حالا بعضی از نقل‌ها داره، اون نقشی که پیامبران تبلیغی داشتن که اکثر پیامبران چی بودن؟ پیامبران تبلیغی بودن، اون نقش الان به عهده علماست. خب ما الان در عالم چقدر عالم داریم؟ هزاران عالم، عالم همزمان کنار هم وجود دارن دیگه. اون زمان هم صدها و گاهی هزاران پیامبر در عرض هم بودن، بعضی وقتا پیامبر فقط پیامبر و خانواده خودش بود، این تنها حوزه تبلیغش چی بود؟
خانواده خودش.
در حالی بعضی از علمای ما الان حوزه تبلیغشون چیه؟
جهان اسلام.
جهان اسلامه. خب این گونه بوده، اینجوری نبود که پیامبران یکی بیاد مردم رو دعوت کنه، شریعت داشته باشه، حرف داشته باشه، اینکه از دنیا رفت پیامبر بعدی بیاد مردم به شریعت دعوت کنه. نه، در عرض هم گاهی صدها و هزاران پیامبر بودن، بنابراین حسابشون درست نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون جای محمدی. فرصت داریم همچنان بریم تا فهمون برگردیم ببینیم پیامک بعد بخونیم یا سوال بچه
پرسمان. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
حضرت عیسی علیه السلام چرا به این صورت به دنیا آمدن باعث شبهه بشه و چرا این صورت هم از دنیا رفتن که بازم شبهه بشه بین مسیحیان و بقیه هستن؟ خیلی ممنون، تشکر.
بله واقعا چرا؟
نه، کیفیت تولد یا از کنم وفاتش باعث شبهه نشده. اینجوری باشه خب حضرت آدم که باید بیشتر شبهه ایجاد میشه. اگه حضرت عیسی فقط پدر نداشت، حضرت آدم چیه؟
نه پدر داشت نه مادر.
یعنی در واقع نه پدری او رو متولد کرده بود نه مادری رو متولد کرده بود،
زایده بود. بله.
در حالی که هیچ کس اونجا شبهه نکرد، بگن که آدم چطور به وجود اومده، پس حتما خداست. این یک مطلب. مطلب بعدی این که خب اگر واقعا ما اهل عقلانیت و اهل منطق هستیم، ببینیم خدا یعنی چه و آیا میشه مخلوق خدا خدا باشه؟ آیا خدا میتواند فرزند داشته باشد؟ این لم یلد و لم یولد در پاسخ همین ها اومده. آیا واقعا اگه انسان عقلش به کار بندازه خدا میتواند زاییده شده باشد که حضرت عیسی باشه؟ یا خدا میتواند بزاد که اب باشه؟ نه دیگه، خلاف عقل دیگه. نه، خدا میتونه از چیزی جدا شده باشه که لم یولد، نمیتونه چیزی ازش جدا شده باشه که لم یلد. خب حالا یکی کسی عقلش به کار ننداخت دیگه، این انحراف مقصرش نحوه تولد حضرت عیسی نیست، مقصر به کار نگرفتن عقله، مقصرش اینه که انسان از عقلش استفاده نمی کنه یا عقل اغراض دیگه ای داره. پس شبهه وجود نداشت. اگر شبهه وجود می داشت، خب ما هم که قبول داریم که حضرت عیسی پدر نداشت، آیا برای ما هم شبهه شده؟ یعنی مسلمان هم که قبول دارن دیگه.
بله،
همه قبول دارن که حضرت عیسی بدون پدر متولد شده. آیا ما حضرت عیسی رو خدا میدونیم؟ شبهه برای ما وجود نخیر. ببین خب مثل عیسی ان الله که مثل آدم خلق هم من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی پیش خدا مثل چی میمونه؟ مثل آدم. کجاش شبهه به وجود میاد؟ نه، علت شبهه چیز دیگه هست. یکی این که خب و اگه بخواد اینجوری باشه، یهود همین حرفو گفتن، اونا هم میگفتن عزیر پسر خداست. ببین پس اینم چرا عزیر مرده و دوباره زنده شده که بخواد واسه شبهه بشه؟ نه، شبهه منشأش چیز دیگه هست. اگه اینا گفتن مسیح ابن الله، یهود هم چی گفتن؟
عزیر
ابن الله. نه، منشأ شبهه این نیست که نحوه تولد و نحوه وفات، بلکه شبهه از جاهای دیگه سرچشمه گرفته. حالا بس مفصل تر میخواد. پس نه، اما اینکه چرا اینجوری، خب خداوند متعال اراده میکنه که بعضی از کلمت الله رو اینجوری خلقش کنه، چرا که اراده کرد آدم اونجوری خلق کنه، اراده کرد که به پیامبر اسلام، اگر واقعا بخوایم ما پیامبر اسلام رو با حضرت مسیح مقایسه بکنیم، خب مقام پیامبر اسلام خیلی بارتر از حضرت مسیح هست. اگر بخواد بحث قرب باشه، بحث حب باشه، بحث جایگاه باشه، پیامبر اسلام به جایی است که هیچ مخلوقی نرسیده. اگر بخواهد فرزندی معنا داشته باشه، پیامبر اسلام باید به طریق اولا فرزند خدا باشه، چون خیلی از حضرت عیسی چیه؟ جلوتره. اما نه، اینها خلاف عقل انسان هست و بنابراین اون نحوه تولد باعث شبهه نشده. منشه شبهه، شبهه چه نه، منشه انحراف، منشه انحراف چیزای دیگه بوده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. و بزرگی میفرمودن که آقای محمدی اگر خود حتی مسیحی ها و یهودی ها یک بار با دقت بشینن کتاب مقدس رو از اول تا آخرش بخونن و یک بار هم در کنارش قرآن رو مطالعه کنن، خواه ناخواه خودشون مسلمان خواهند شد با اشکالاتی که در کتاب مقدس هست و تبیین هایی که قرآن کریم تو این زمینه زیاد داره.
بله، خیلی از خداشون هم گفتن.
بله بله، خیلی ممنونم آقای محمدی، تشکر میکنم. بریم تا فرما سری برگردیم و یه سوال.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید آقای محمدی. یک دقیقه بودن فرصت داریم. 914-84-20، چرا اسم فرشتگان عربی است؟
اولا که اسم فرشتگان عربی نیست، غالبا عبریه. جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل،
میکائیل،
این اسمای عربی نیست، شدم همش عبریه. و گاهی هم ممکنه که حالا اسامشون به زبان‌های دیگه باشه، به زبان سوریانی باشه. یا در عربی فرشته میشه ملک، ملائکه، اما این اسم خاص نیست، این اسم عامه که شامل همه میشه. ما در فارسی میگیم فرشتگان، در عربی میگن ملائکه. اما اسامی فرشتگان نه، به عربی نیست. اسامی فرشتگان، فرشتگان مقرب که ما گفتیم چهارتاشون به زبان عبریه، بقیه فرشتگان هم کمابیش، مثلا فرض کنیم بعضیشون مثل دردائیل باز اون هم عبریه، اما فطرس که باز که از فرشتگان هست، این میتونه عربی باشه، میتونه باز اون هم به زبان دیگه باشه که باید دقت بشه. بنابراین نه، این مطلب درست نیست که بگیم که فرشته ها اسامیشون به زبان عربی است. حالا اگر هم باشه، با توجه که قرآن به زبان عربی نازل شده، طبیعی است که باید اون هم چی باشه؟
عربی باشه.
مثل مثلا کلمه شیطان، البته شیطان اسمش عزازیل بود، اسم عبریش عزازیله، اسم عربیش حارس بود. اما حالا که میگن ابلیس، این در واقع لقبشه، ابلیس این ناامید از رحمت خدا. خب این یه اسم عبری داره، یه اسم عربی داره. وقتی میخواد تو قرآن مطرح بشه، علی القاعده باید به همون زبان عربیش مطرح بشه، مگه اینکه جا افتاده باشه به زبانها، یعنی علم شده باشه. اگه اسم علم شده باشه دیگه تو هر زبانی بره چیه؟
همون
زبانه. اما اگه علم نشده باشه، همین که توی زبان وارد شد، حتما اون زبان اونو تغییرش میده، به زبان خودش عوضش میکنه. حالا این فرشتگان مقرب چون علم شدن، همشون به زبان عبری مطرح شدن، ولی حالا اگر هم علم نبودن تو عربی میامدن، ابن نداشت که بخوان به زبان عربی تبدیل بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، تشکر میکنم، لطف کردی تشویق، ان شاء الله بازم خدمت حضرت عالی باشیم استفاده کنیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم که تا اتمام برنامه رو همراهی فرمودید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در موقع افطار و سحر ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، محتاج دعا هستیم. به اتفاق همه همکارانم و جناب استاد محمدی، التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
ای بی قرار جان من، ای جان بی قرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگار،